نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 337 سطر 1 16 آذر 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذی استخلصته لنفسک و جعلت منه ائمة الهدى الذین یهدون بالحق و بهی یعدلون الذی اخترته لنفسک و طهرته من الرجس و اصطفیته و جعلته هادیا مهدیا. اللهم فصل علیه افضل ما صليت على احد من ذريه انبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والاخره انك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وامام الهدى وقائد اهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسبيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخون رحمة الله عليه در قسم دوم از عبادات مکروهه بیان داشتن که در اینجا اون طبیعت مأمورون بها به جهت تشخصش به یک خصوصیت و یک مشخصه مواجه با یک نقصان خواهد بود و از حد لزومی خودش خارج میشه. خب مرحوم محقق اصفهانی در بحث گذشته این مطلب رو ناتمام و ناسواب دانستند. اینجا در ادامه بحث مرحوم محقق اصفهانی متعرض فرمایش مرحوم محقق حائری مرحوم حاج شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه میشند. ایشون در کلماتشون اینجور بیان داشتند که در این قسم دوم ما باید اون نهی رو متوجه اون خصوصیت بدانیم، نه متوجه اون طبیعت مأمورون بها. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرماید که این مطلبی است که وجهی نسبت به او نیست. خود خصوصیت مثلا همین صلات در حمام، خب ما یک طبیعت صلات داریم، یک خصوصیت داریم و هو الکون فی الحمام، بودن در حمام. این بودن در حمام، این خصوصیت به ما هیه، این درش ممکنه گاهی حزازت یا منقصه نسبت بهش معنا نداشته باشه، بلکه خودش دارای یک رجحانی بوده باشه. بنابراین این فرمایش مرحوم محقق حائری رحمت الله علیه بلا وجه است. مرحوم محقق حائری در کلاماتشون میفرمایند ما باید نهی را به خصوصیت بدانیم، مثلا همون کون در حمام در مثالی که مورد بحث هست، به جهت نکته‌ای که در مقدمه بحث اجتماع امر و نهی گفتیم. اون نکته چیه؟ اون نکته رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه متعرض میشند و از او پاسخ میدند. اما این قسمت اول که این عبارت رو دارن، شما مراجعه بفرمایید دلال الفوائد مرحوم حاج شیخ صفحه 168، اونجا اینجور داره. البته به لحاظ چینش بحث اقسامی که ایشون ذکر میکنن با اقسام مرحوم آخون یک مقدار جا به جایی هست. قسم دوم در کلام مرحوم آخون، قسم اول در کلام ایشون هست. میفهمن که و اما اول القسمین من الثانی اعنی ما اذا تعلق النهی بالعباده مع خصوصیت زائده کالصلات فی الحمام، نهی به ذات طبیعت نخورده، به خود اون طبیعت نخورده، به طبیعت به همراه اون خصوصیت زائده تعلق گرفته، کالصلات فی الحمام. اینجا میفرمایند که فمحصل الکلام فیه ان النهی المتعلق بتلک العبادت الخاصه لابد و ان یرجع الى نفس الخصوصیه، باید نهی رو از اون ظاهرش رفعیت کنیم و اون رو راجع به خود اون خصوصیت، نفس الخصوصیت، خود خصوصیت، یعنی خصوصیت منهای طبیعت بدونیم. اعنی کونها فی الحمام. بعد میفهمد وقد مر بیانها فی مقدمات البحث، که حالا اونو انشاءالله بهش میرسیم. فهین ازن نقول هذا النهی اما لبیان لکراهت ذاتیه لهذه الخصوصیه، حالا اینجا یا نهی برای کراهت ذاتیه این خصوصیت هست، و این لم یکن وصف کراهت الفعلیه موجودا، اگرچه اینجا کراهت فعلیه وجود نداره، بله نظیر مقدمنا بحث گذشته شون که همون ابتدای صفحه 168 بحث از حیثیات میکنه، اینها مراجعه بفرمایید. و میفرماید که فیکون لازم، اون چیزی که لازم میاد اینه کون حاضر فرد اقل ثوابا من سایر الافراد. میفرماید که و علا حاضا، اگر ما اینجور معنا کردیم که برای کراهت ذاتی هست، یکون حاضر نهی مولوی یستفاد من حال کراهت و شرعیه. بعد میفهمم و این ما ان یحمل علی الارشاد و ترغیب المکلف الی اتیان فرد آخر من الطبیعه یکون خالیا من المنقصه و یستکشف الکراهت الذاتی منه به طریق این، که خب حالا بحث دیگری هست. نسبت به این قسمت هم که فرمود کراهت ذاتیه، همون ابتدای صفحه 168 داره که احکام شرعیه این دو جوره، احکام شرعیه که دلیل بر او اقامه شده، الاحکام شرعیه التي تدل عليها الادله الا قسمين طارتا يستظهر من الادله انها احکام فعلیه و اخرى يستظهر منها احکام حیثیه تعلقت به موضوعاتها من حیث هي یعنی ما قطع نظر عن الزمان من خارجیه، که اینجا و ما یکون من قبیل ثانی یتوقف فعلیته على عدم عروض مانع للعنوان که یقتضی خلاف ذلک الحکم، مثل این فرموده الغنم حلال فان الحلیه وان کانت مجعوله الا ان هذا الجعل لا يلازم الفعلیه في جميع افراد الغنم فان الغنم الموتوعه بالمغصوبه حرام مع كون الغنم من حيث تبعه حلالا. این رو ایشون دارن که این کراهت ذاتی هم گویا میخوان ناظر به همین فرمایش خودشون باشه. خب این مربوط به این بخش. مرحوم معقل اصفهانی هم در صفحه 337 اینجور دارد، وقتی که کلام مرحوم آخوند رو قبول نکردند، اون التزامی رو هم که در پایان صفحه 336 داشتن فرمودن که یوش به حل جزاف، حالا می فرماین که کمان، همونطور که اون التزام مشکل هست و همچنین اون التزام مرحوم آخون هم مشکلون، یک التزام که مرحوم آخون بود در پاراگراف اول تعلیق 182 فرمودن که ان الالتزام به نقص فی طبیعت مشکلون، اون دومی رو هم که فرمودن ولی التزام و این چنین التزامی یوش به الجزاف، این جا میفهمه کما ان الالتزام به رجوع نهی الى خصوصیت الکون فی الحمام، مثلا در این مثال نتیجهش این میشه فلا نهی عن الصلات حقیقتا، پس در حقیقت نهی از صلات نیست، نهی از اون خصوصیت صلات هست. این التزام بلا وجه، وجهی نداره، دلیلی نداریم، بل روبا ما یکون، بلکه نه تنها وجه نداره، ممکنه وجه بر خلافش باشه. روبا ما یکون نفس الکون فی الحمام راجحا و انما لا یلائم الصلات، این با طبیعت صلات نمی سازه. پس اگر ملائمت با خود طبیعت صلات نداره، حالا درش منقصه هست، حزازتی هست، هرچی هست، پس باید نهی رو متوجه اون طبیعت صلات بگیریم، خود اون طبیعت عبادت بگیریم. خب این تا اینجا. ولی مرحوم محقق حائری فرمودن که در کلامشون که ایشون اکتفا به یک ادعا و اینها نکردند، فرمودن وقد مر بیانه فی مقدمات البحث، فرمود در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی ما این مطلب رو داشتیم. خب منظور ایشون چیه؟ ایشون در مقدمات بحث دارند در صفحه 153 تقریبا بخش پایانی اون صفحه، ایشون فرمودند که اگر ما مطلقی داشتیم و مقیدیم، نمیتونیم بگیم که اون مطلق معروض امر قرار میگیره و اون مقید معروض نهی قرار بگیره، این راه نداره. مثالش هم میتونه همین سله و لا تسله فی الحمام بوده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون مطلق که موضوع هست به این معنا نیست که الطبیعه با قید اطلاق موضوع بوده باشه و از اون ورم طبیعت المقیده موضوع نهی بوده باشه. موضوع امر طبیعت المطلقه با قید اطلاق نیست که بگیم که اطلاق هم نقش داره، بلکه معنای تعلق حکم به مطلق این هست که اون طبیعت به ماهیه اقتضای امر رو داره، نه طبیعت المطلقه به ماهیه مطلقه. اطلاق دخیل در موضوع حکم نیست، معنای اطلاق این سریان هست که هر جا این طبیعت حضور داره اون حکم هم حضور داره. خب این طبیعت از جمله مواردی که وجود داره در جایی است که همراه با اون قید شده و شده طبیعت مقید. خب در این طبیعت مقید، اگر طبیعت مقید به ماهیت طبیعت مقید معروض نهیه، خب در ذهنش این طبیعت هم که حضور داره، او میخواد معروض امر قرار بگیره. نمیشه از طبیعت مقیده به ماهیت طبیعت مقیده معروض نهی باشه، در حالی که اون طبیعت که نفس و طبیعت، نه طبیعت مطلقه، اون نفس و طبیعت که معروض امر بود اینجا هم حضور داره. این اجتماع امر نه اینجا جایز نیست. اگر بنا باشه اینجا عرضم به حضور شما اجتماع لازم بیاد، این معناش اینه که این طبیعت که همراه این قید هست شده، طبیعت مقیده، دو شیء متنافی رو اقتضا داشته باشن. از یک نظری که اقتضای مصلحت داره معروض وجوب قرار بگیره، از این نظر که اقتضای مفسده داره معروض حرمت و نهی قرار بگیره. این معناش این هست که یک شیء مقتضی باشه برای دو امر متنافی، مصلحت و مفسده. این رو ایشون در کلامشون دارن. عبارت ایشون رو نگاه کنید، می فهمد که تقریبا 7-8 سطر مانده به پایان صفحه، می فهمد که انه لا اشکال و توضیحه انه لا اشکال فی تقایل المفاهیم بعضها مع الاخر فی الذهن سواء کان بینهما عموم مطلق او من وجه یا غیر اینها و سواء کان احدهما مأخوذا فی الاخر ام لا الا انه، گرچه تغایر مفهومی هست، لانه لا یمکن ان یقال فیما اذا کان بین المفهومین عموم مطلق و کان احدهما مشتملا على الاخر، لا یمکن یقال که ان المطلق یقتضی الامر و المقید یقتضی النهی. چرا؟ چون این قیاس استثنایی درست میکنه. اگر اقتضا داشته باشد این لازم میآید که شیء واحد که همون طبیعت بوده باشه اقتضای دو امر متنافی رو داشته باشه. فرمود که بله، ان المطلق لا یمکن یقال که ان المطلق یقتضی الامر، مطلق به ما و مطلق یعنی طبیعت مطلقه به ما و مطلقه یقتضی الامر، و المقید به ما و مقید هم یقتضی نه. چرا لا یمکن؟ لان معنا اقتضاء الاطلاق شیئان، چرا که معنای اقتضا داشتن اطلاق شیئی را لیس الا اقتضاء نفس طبیعت، نه اینکه اطلاق نقش داره، خود طبیعت. از لا یعقل الاقتضاء به صفت الاطلاق، بلکه معنای اطلاق فقط این سریان هست که هر جا این طبیعت حضور داره اون اقتضاء برای او هست. خب از جمله مواردی که حضور داره کجاست؟ همراه مقیده. لان معنا اقتضاء الاطلاق شیئان لیس الا اقتضاء نفس طبیعه، از لا یعقل الاقتضاء لصفت الاطلاق ولمق. اون وقت حالا که چنین شد، نفس طبیعت لیس الا اقتضاء خود طبیعت، ولمقید لیس الا نفس تلک طبیعه، همون طبیعت که اقتضای امر داشت. مقیدی هم که الان معروض نهی قرار گرفته و در حیز نهی قرار گرفته اون همون طبیعت هست، منتها منظمتن الى بعض الاعتبارات. ولو اقتضی مقید شیئن منافیان، اگه تن این جایی که نفس طبیعت اقتضای امر داره این مقید اقتضای یک شیء منافی مثلا اقتضای نهی داشته باشه، لازم این قیاس استثنایی بحثه، لازم این یکون ان یق لازم ان یقتضی نفس و طبیعت امرای متنافیان، که این دو امر در کلام مرحوم محقق اصفهانی در تبیین فرمایش ایشون تفسیر شده به اون مصلحت و مفسده، متنافیان هم البته در کلام ایشون تفسیر شده به جای کلید واژه تنافی از تباین و متباینین استفاده شده. و به عبارت اخرى بعد العلم بان صفت الاطلاق لا تقتضی تعلق الحب بالطبیعه فالمقتزله، اونی که اقتضای حب رو داره نفسها، خود اون طبیعت هست نه صفتش، و هی این طبیعت هم متحدتون فی عالم ذهنه مع المقید، لانها به خاطر اینکه چرا؟ چون مقسم با اقسام اتحاد داره، لانها مقسم له، هم مقسم برای مقید ولی المطلق، فلوق تزل مقید و الکراحت، اینجا لازم ان یکون المحبوب و المبغوز شیئا واحدا فی الذهن و هزا غیر معقول، بخلاف مثل مفهوم صلات و القصر که داره. خب این فرمایش ایشون. مرحوم محقق اصفهانی این برهان رو، این مطلب رو به عنوان برهانی برای لزوم رجوع نهی لا تسلف الحمام به خصوص اون خصوصیت و به نفس اون خصوصیت ذکر میکنن، منتها لابلای کلام مرحوم حاری از شد این ایشون از کلید واژه تباین استفاده کردن و اون امرین متنافیین رو به اون مصلحت و مفسده تفسیر فرمودن. این رو ایشون دارن، بعد در ادامه اشکال دارن. حالا اینجا عبارت رو بنگرید، می فرماین و روب ما یبرهن الا لزوم رجوع نهی الی الخصوصیه، که مثلا نهی که نهی ما لا تسلی فی الحمام بود، لزوم رجوعش به خصوصیت که اون خصوصیت کونه در حمام بود. خب یبرهن به ما محصله، به مطلبی که محصلش این هست که ان طبیعت الصلات به ماهیه لا یعقل ان تؤثر فی المصلحت و المفسده. این روح برهان هست که یعنی اینجوری باید بگیم لو لم یرجع النهی الی الخصوصیه للزم کون طبیعت الصلات مؤثرا فی المصلحت و المفسده و تالی باطل فالمقدم مثلو ان طبیعت الصلات بما هی لا یعقل، این لا یعقل هم بطلان تالی در قیاس استثنای ماست، لا یعقل ان تؤثر فی المصلحت و المفسده. چرا؟ بداهت ان طبیعت، به خاطر اینکه یک طبیعتی لا تقتضی اقتضاء عین متباین، دو اقتضاء متباین رو که معنا نداره داشته باشه، دو امر متباین رو اقتضا داشته باشه، در واقع دو اقتضای متباین هست. ول اطلاق، حالا کسی بگه چرا به خود طبیعت میگی به اطلاق نمیگی، میگه ول اطلاق و این کان فی قبال تقید الا انه جنبه مرآتی داره، الا انه لتسریت الحک الا جمعی افراد طبیعه، پس خود طبیعت میخواد مقتضی مصلحت باشه و همین طبیعت همراه با مقید هست، در اون جایی که مقید هست این طبیعت هم حضور داره و بناس همون جا هم مقتضی برای مفسده بوده باشه، این نمیشه. ول اطلاق و این کان فی قبال تقید، در قبال او هست، چون هر دو از اقسام اون طبیعت، طبیعت لا به شرط هستند و هر قسمی مقابل قسم دیگر هست، الا انه لتسلیت الحک الا جمیع افراد طبیعت،
لا انه دخیل فی ترتب الاثر، نه اینکه این اطلاق دخیل باشه در ترتب اثر. لیتوهم ان المطلق بما هو مطلق یغایر المقید بما هو مقید. پس حکم در واقع رفته رو ذات طبیعت اون وقت، و ذات و طبیعه به ماهیه متحدتون مع المقید. اصخایی میکنم متحدتون مع المقید اتحاد لا متعین مع المتعین، یک شیء لا متعین و مبهم با متعین اتحاد داره. و لا به شرط المقسمی مع به شرط شیء. و وقتی هم اتحاد داشت، اگر بنا باشه متعلق امر و نهی باشه، این یعنی هم مؤثر در مصلحت هست هم مفسده، و این یعنی اقتضای متباینین رو داره و این معقول نیست. این فرمایششون. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ادامه کلام ایشون رو مورد خدشه قرار میدند. یک اشکال این هست، این که فرمودید لا تقتضی بداهت ان طبیعه لا تقتضی اقتضاء متباینه، خب اینجا این مصلحت و مفسده متباینه هستن، و این که یک شی دو اثر متباین که متقابل نیستند رو به دنبال داشته باشه، این اشکال نداره. اونی که محال هست اینه که یک شی نمیتونه دو اثر متقابل رو اقتضا داشته باشه، چون تقابل یا سلب و ایجاب هست نقیزین، یا تضاد هست، یا تضایف، یا عدم ملکه. نمیشه شی واحد هم امر وجودی باشه هم امر عدمی اجتماع نقیزین، هم ضد اول باشه هم ضد دوم اجتماع ضد این، و همینطور تا آخر. ولی اگه مجرد تباین بوده باشه اینجا نه، و مصلحت و مفسده هم همینن. چنین نیست که ما هر جا مصلحت دیدیم بگیم لزوما مزاد، نه. تو مقدمات بحث مرحوم آخوندم بود که مرحوم آخوند بین در مرحله ملاکات تضادی نمیدید، تضاد رو در مرتبه فعلیت میدید، در مرتبه ملاکات تضادی وجود نداره. نظام فرمایند که و فیه اولا ان المحال اون چه که محال هست اقتضاء و شیء اثرین متقابلین، این که یک شیء اقتضا داشته باشد دو اثر متقابل رو. و بفرمایید تقابل هم چهار جور بود، یا نقیض، یا تناقض، یا تضاد، یا تضایف، یا عدم ملکه است، که اینا در شیء واحد جمع میشن. لا اثرین متباینین غیر متقابلین، حالا دو اثری که اینها متباین هستند ولی غیر متقابلین، متقابل نیستن، اشکال نداره. این به نحو کبرای کلی نسبت به مصلحت و مفسده، آیا اینها متقابلینن یا متباینن؟ میفهمند ولیسه کل مصلحت یعنی مضاد لمفسده، چنین نیست که هر مصلحتی به نحو سلب جزئی، چنین نیست که هر مصلحتی لیسه کل، چنین نیست که هر مصلحتی مضاد با مفسده بوده باشه. این اشکال اول مرحوم آقا اصفهانی بر این برهان. و اما اشکال دوم، اشکال دوم این هست، گاهی اوقات ممکنه یک شیء به ذاته دارای اثر بوده باشه، این یک. خصوصیتی رو داریم که خود اون خصوصیت فی نفسه دارای اثر نیست، این دو. ولی اون شیء اگر همراه با اون خصوصیت بشه دارای اثر بشه، و این یعنی طبیعت میتونه فی نفسه یک اثری داشته باشه، و این طبیعت اگر با این قید جمع بشه دارای یک اثر دیگری هم خواهد بود. دارای اثر دیگری هم خواهد بود. اشکال نداره طبیعت اتحاد داشته باشه، اون مطلق اتحاد داشته باشه و مقید در وجود، ولی این اتحاد مانع از این نمیشه که قید هم نقش ایفا کنه در ترتب یک اثری نسبت به اون شی، نسبت به اون طبیعت. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید که شرب سکنجبین این در دفع صفرا مثلا مؤثره. خب کون در مکان سرد یا در یک زمانی که اونجا سرد هست، این فی نفسه هیچ اثری نداره، ولی شرب سکنجبین در مکان سرد ممکنه موجب تب بشه. این شخص از یک طرف دفع صفرا شده به لحاظ اون طبیعت، از طرف دیگه چون این قید همراه با این طبیعت شده و متحد شده، یک اثری رو ایجاد میکنه و اون مثلا تب و حما هست. گرچه خود بودن در مکان سرد مانند او اثر تب رو به همراه نداره، این شرب سکنجبین در مکان سرد هست که این رو به همراه داره. نظام فهمانی که و ثانیان ان اتحاد المطلق والمقید فی الوجود این لا یمنع ان دخل القید فی ترتب شیء علیه، این مانع از این نمیشه که قید هم تأثیر بذاره. نمیگه به خود طبیعت به ما هیه اقتضا داره، ولی ارزم به حضور شما اون قید وقتی همراه با این طبیعت شد این اقتضا رو داره. پس و ثانیاً ان اتحاد المطلق والمقید فی الوجود لا یمنع ان دخل القید فی ترتب شیء علیه علی المطلق، مطلقی که الان دیگه قید داره میشه مقید، که شرب سکنجبین الحامض مثلا، شربش فی مکان بارد او زمان بارد. یه وقت مکان رو عوض میکنید، تابستون شما میرید ییلاقی، یا نه در همین قوم هستید الان زمستانه. فانه من حیث و ذاته این شرب، من حیث و ذاته شرب سکنجبین با قطع نظر از اون مکان بارد و اینها، یؤثر فی دفع الصفراء مثلا، و من حیث و تقیده بالوقوع فی المکان البارد او الوقت البارد، از این نظری که متقید به این قید هست، خود او که متقید هست یؤثر فی الحمى. پس من حیث ذاته یک اثر داره، من حیث تقید اثر دیگر داره. من شرب سکنجبین من حیث ذاته لا یؤثر فی الحمى، و نفس الکون فی المکان البارد اول وقت البارد لا یؤثر فی الحمى. بل دوباره تکرار کنیم، شرب الحامض مقیدن به هذا القید الخاص یؤثر ذلک الاثر الخاص که حمى باشه، که اون اثر هم مجامع با اون اثر دیگر هست که دفع صفرا بوده. این ظاهرا باید در طول همون اول هم باشه، یعنی میخوایم بگیم که دو اثر اینجا با هم متباین هستن و با هم قابل جمع هستن و مشکل نداره که طبیعت خودش یک اقتضا داشته باشه و اون طبیعت مقیده اقتضای دیگر، یعنی جمع این طبیعت به علاوه این قیدش فرمود من حیث تقیده، چون تقید رو داره این یک اقتضای دیگر متباین با او رو داشته باشه، این محالی درش نیست. پس این که جناب محقق حاری رحمت الله علیه حالا طبق این عبارتی که تقدیم شد فرمودن مقید نمیتونه شیء منافی رو اقتضا داشته باشه، میگیم نه، شیء منافی رو اقتضا داره در این حال که خود ذات طبیعت اقتضای دیگر داره و این دو امر اینها متباین هستند نه متقابل. این هزین بعد حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تصویری در کراحت دارن که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.